97.
بله دیگه، همینطوری طلایی میشید رفقای عزیز. متشکرم همراه ما باشید با طلایی شو هر روز و خداحافظ.
مفرما تنبلی با این بهونه که پاییز میمونم من تو خونه. هی بده
هوا سرده چرا ورزش کنم من، که فردا تب و یا لرزش کنم من. نون بده
نگیره ای دوست من انقدر بهونه، پاشو ورزش بکن اصلا تو خونه. هی بده
همیشه تنبلم من در زمان دوست جانم، همیشه جور میشه یک جور بهانه دوست جانم. مین بده
من رفیقت هستم و سوزد به حال تو دلم، بنده تنبل نیستم ورزش کنان و عاقلم.
آفرین.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. ما اینجا در برنامه رادیو هر روز تلاش میکنیم کنجکاوی خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم، به یک موضوع علمی اشاره بکنید، دست بگذاریم روش، با یک متخصص گفتگو بکنید، از جنبه علم و از دریچه دانش و فناوری بهش نگاه بکنیم و واکاوی بکنیم اون موضوع رو، و البته که سرک میکشیم به اخبار علمی از گوش و کنار دنیا و همچنین گاهی یک کتاب به شما معرفی میکنیم، گاهی یک موزه علم رو خدمت شما معرفی میکنیم و کلن اینجا سعی میکنیم که شما رو در دنیای علم و فناوری نگه داریم و دقایقی حول و حوش 45 دقیقه در این فضا باقی بمونیم، غوطه‌ور بشیم در افکار و رویاهای علمی خودمون. با ما همراه باشید تا حول و حوش ساعت 9:45 دقیقه صبح. در برنامه امروز میخوام بریم سراغ یک موضوع جذاب. شاید در نگاه اول ارتباط این موضوع به برنامه علمی رادیو نداشته باشه. میخوام بریم سراغ زبان و فرهنگ ایرانی، ادبیات فارسی و اینکه چه ربطی حالا به علم و فناوری داره. ربطش اینه که میخوام از دریچه هوش مصنوعی و پردازش زبان و اینکه فناوری‌های امروزی به ویژه هوش مصنوعی چه تأثیری گذاشتند روی خلق آثار ادبی جدید و آیا میتونه اصلا یک تهدید محسوب بشه هوش مصنوعی برای زبان و ادبیات، حالا چه برای زبان ادبیات ایرانی فارسی چه ادبیات دنیا یا خیر. اما قبلش بریم سراغ خبرهای علمی از ایران و جهان و همراه میشیم با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. با حمایت بنیاد ملی علم ایران، ساخت ابرخازن‌های هیبرید انعطاف‌پذیر در قالب یک پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. زهرا کرمی، پژوهشگر پسادکترای دانشگاه صنعتی شریف، درباره این طرح گفت: رشد سریع تجهیزات الکترونیکی قابل حمل و پوشیدنی، نیاز به سامانه‌های ذخیره انرژی سبک، ایمن و انعطاف پذیر را افزایش داده، چون که سامانه‌های مرسوم به دلیل وزن و حجم بالا پاسخگوی این نیاز نیستند. همچنین منسوجات به ویژه نمدهای الیاف کربنی به دلیل رسانایی الکتریکی مناسب، سطح ویژه زیاد و انعطاف پذیری مکانیکی گزینه ایدئال برای ساخت الکترودهای ابرخازن‌های منعطف به حساب می‌آید. به گفته این پژوهشگر، ابرخازن‌های تمام جامد حاصل از این تحقیق با عملکرد الکتروشیمیایی بالا میتونن در تجهیزات پزشکی، پوشیدنی، ابزارهای الکترونیکی قابل حمل و سامانه‌های مبتنی بر انرژی‌های پاک مثل توربین‌های بادی مورد استفاده قرار بگیرن. پلاستیک بامبو مقاوم و زیست تخریب پذیر. پژوهشگران موفق به تولید پلاستیکی نوین بر پایه گیاه بامبو شدند که هم استحکام بالایی داره و هم کاملا زیست تخریب پذیره. این پلاستیک با استفاده از سلولوز بامبو و طی فرایندی مهندسی شده و غیر سمی ساخته میشه و میتونه در صنایع خودرو و زیرساخت‌ها به کار گرفته بشه. بررسی‌ها نشون میدن پلاستیک بامبو در مقایسه با انواع سنتی مقاومت کششی بیشتری داره و در کمتر از 2 ماه در خاک تجزیه میشه. همچنین قابلیت بازیافت در چرخه بسته رو داره و تا 90% از استحکام اولیه خودش رو حفظ میکنه. ویژگی هایی که اون رو به جایگزینی پایدار و دوستدار محیط زیست برای پلاستیک های نفتی تبدیل میکنه. و کشف DNA باستانی در آدامس 6000 ساله. پژوهشگران با بررسی سمق پوست درخت توس که در دوران نوسنگی هم به عنوان آدامس و هم چسب استفاده می شده موفق شدند DNA انسان ها و حتی مواد غذایی اون دوران رو استخراج کنند. نتایج نشون داده ابزارهایی که با این سمق تعمیر شدند فقط حاوی DNA مردان بودند، در حالی که ظروف سفالی تعمیر شده تنها DNA زنان رو داشت، موضوعی که می تونه نشونه ای از تقسیم کار بر اساس جنسیت در اون دوران باشه. علاوه بر این، DNA گیاهان و حیوانات موجود در سمق و ظروف اطلاعات جالبی از رژیم غذایی انسان‌های نوسنگی ارائه می‌دهد. جالب‌تر این که میکروب‌های دهانی حفظ شده در سمق شباهت زیادی به میکروب‌های امروزی دارند و اثر نخ‌های تازه‌ای از سلامت دهان انسان‌های باستانی به دست می‌دهند. این یافته سمق درخت توس رو به منبع ارزشمند برای شناخت زندگی، تغذیه و فرهنگ جوامع باستانی تبدیل کرده. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون خوش خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید همچنان و اخبار علمی ایران و جهان رو با هم مرور کردیم. آماده بشیم برای پرونده ویژه امروز که می‌خوایم از تأثیر هوش مصنوعی و فناوری بر زبان و ادبیات بگیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما جناب آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری، متخصص هوش مصنوعی و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی به ویژه ادبیات کهن.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های خوب و ارجمند و پرواقرص رادیو جوان، مخصوصا برنامه رادیو.
زنده باشید امیر شهاب عزیز. سوال اول خیلی صادقانه، به نظرت با توجه به اینکه این روزها هوش مصنوعی خیلی رشدش میشه گفت شتابان شده و خیلی روز به روز داره دقیق تر میشه، حرفه‌ای تر میشه، آیا علاوه بر اینکه تهدیدی برای یه سری از مشاغل و حرفا به حساب میاد، آیا برای ادبیات و زبان هم تهدیدی محسوب میشه یا نه؟
عرض شود که تهدید هوش مصنوعی خب واقعیه، ولی کاربرداش هم خیلی زیاد و خوبه. الان خیلی تشبیه میشه این انقلابی که هوش مصنوعی داره به وجود میاره به کاری که برفرض انقلاب صنعتی که در اروپا شکل گرفت، یه تعداد مشاغل زیادی از بین رفتن ولی مشاغل مهمتر و خواستر و کلیدیتری جایگزین شدن. یعنی مغز انسان به جای اینکه فرضاً یه کار خیلی ساده رو تکراری انجام بده، حالا ماشین داره جاش انجام میده و اون مغز میتونه کار پیچیده‌تری رو انجام بده. اما اتفاقی که الان داره میفته، یک بخشش حالا صحبت الان هم نیست، ما با هوش مصنوعی 70 80 ساله که مستقیم تمدن انسان درگیر هست و ارتباط داره و این ارتباط نوسان داشته. یعنی در حقیقت هوش مصنوعی هر 10 15 سال یه بار یک جنبهش، یک مؤلفه‌اش خیلی چشمگیر شد و به توی زبون‌ها چرخیده و به چشم‌ها اومده، دوباره افت کرده. الانم روی یکی از این به قول معروف پیک‌ها هستیم. الان خیلی هوش مصنوعی رایجه به خاطر برنامه‌های کاربردی که به تازگی ارائه شده، مثل چت جی پی تی، مثل جمنای و غیره که همه کوپایلوت و اینا همه میشناسن اینها رو. ولی کاربردهای هوش مصنوعی محدود به اینا نیست، خیلی خیلی فراتر، ریشه‌اش خیلی عمیق‌تره. ده ها ساله که دانشمندای بسیاری دارن روی هوش مصنوعی کار میکنن و کار میکردن و الان به یک برنامه‌های کاربردی رسیدیم که مردم میتونن استفاده کنن. وگرنه فرضاً ترمز ABS در ماشین ها یکی از جنبه های هوش مصنوعیه، یا شست، بله، شست و شوهای هوشمند توی ماشین های لباسشویی. اینا میبینیم ده ها سال الان داره جنبه کاربردی داره. مسیریاب ها خودشون برنامه های هوش مصنوعی هستن. اینها ما از قبل اینا رو داشتیم. یا شما یه عکسی میگیرید میبینید که تصویر رو داره پیدا میکنه، یه چهره رو همون دوربین پیدا میکنه، روی اون زوم میکنه، این جنبه های هوش مصنوعیه. یا پلاک ماشین رو در ورود به پارکینگ ها میاد نگاه میکنه، میفهمه، به عدد تبدیل میکنه. اینا چند تا برنامه هوش مصنوعی هم دارن انجام میدن، اما الان خیلی به چشم اومده. و از اونجا که مردم شاید هنوز عادت نکردن به این قضیه، خو نگرفتن به این هوش مصنوعی و کاربردها و مشکلات مثبت و منفیش، یعنی مسائلی که مثبت داره و منفی داره، اینه که خیلیایی که حالا عادت ندارن یه خورده این وسط ممکنه که گیج بشن، براشون گیج کننده باشه. مثلا الان باب شده هر فیلمی که از هر کی در میاد میگن آقا هوش مصنوعی، طرف دلش نمیخواد این فیلم یا صدا از خودش
درست کردن، خودش
هوش مصنوعی. خب برفرض کارشناسا هم خیلی راحت اینو میتونن کشف کنن. چرا کسایی اون فیلمی که مربوط به یک اتفاق خاص است یا اون صدا رو میگن نیست؟ به خاطر اینکه با کاربردهای هوش مصنوعی آشنایی ندارن. اگه یادتون باشه 20 سال پیش همین قضیه رو با فتوشاپ داشتیم، هر عکسی در میومد مثلا طرف دوست نداشت میگفت این فتوشاپه.
اصلا اصلاح عکس، ویرایش عکس، فعل شد فتوشاپ،
شد
یعنی
با فتوشاپ،
فتوشاپ کرده، در حالی که اصلا حتی شما
قدیمتر دستی بود.
آره اصلا ممکن دستی باشه، شما پینت ویندوز کار کرده باشی با هر نرم افزار دیگه، اما فتوشاپ شده بود فعلش، مثل گوگل که جستجو کردن شده بود گوگل.
بله گوگل کردن، یعنی گوگل به معادل جستجو کردن،
معادل جستجو کردن جا افتاد. ببین ثبت شد البته.
بله آره همین فعل رو استفاده میکنن، درست میفرمایید. ببین توی زبان و ادبیات خیلی وقت وارد زبان شده هوش مصنوعی. از جنبه کاربردی هوش مصنوعی شاخه محاسبات نرمش، هوش مصنوعی بسیار گسترده است. یک بخشش برفرض رباتیکه، یک بخشش نرم افزاریه کاملا. توی بخش نرم افزاری باز یه بخشی داریم به نام محاسبات نرم که توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی، سیستم‌های فازی و چیزهای شبیه الگوریتم ژنتیک و اینها داره مسائل حل میشه. توی این مسائل کاربردی سه دسته کلی داریم که مسائلی هست به هوش مصنوعی ارجاع میدیم و باش حل میکنیم. یک تعدادش پردازش تصویره، همینی که عکس شما رو، چهره شما رو توی یه عکس تشخیص میده یا پلاک ماشین رو تشخیص میده، این میشه پردازش تصویر. یه تعداد پردازش صوته، اینی که شما پشت تلفن یه چیزی صحبت می‌کنی،
بله،
اون گیرنده، اون کسی که مخاطبه متوجه میشه که چی هست و پاسخ مقتضیرم، واکنش مقتضیرم به شما نشون میده. و این اپلیکیشن الان روی گوشیامون، روی سیستم‌های وبسایت‌های مختلف الان هست. شما صحبت می‌کنی تبدیل به متن می‌کنی.
بله.
یه تعدادم پردازش متن کاربردها. من سال 83 تا 85 دانشجوی فوق لیسانس هوش مصنوعی بودم در دانشگاه امیرکبیر. اون موقع یه تعداد برنامه‌ها، یه تعداد کاربردها اینها کهنه شده بود، یه تعداد به روز بود، یه تعدادم بعدها به وجود اومد.
بله.
بفرض در زمینه پردازش متن که ریشه های این هست که وارد ادبیات بشیم، اون موقع مقالات علمی که ما از قدیم میخوندیم یکیش این بود که زبان یه متن رو تشخیص بده. یعنی شما یه متنی داری 100 کلمه 200 کلمه،
بله،
میدی به سیستم، این تشخیص میده این متن به زبان انگلیسیه یا به زبان آلمانیه فرضاً، یا عربیه یا فارسیه یا غیره. بله. خب این خودش یه برنامه هوش مصنوعی بود یه زمانی، الان چیزی پیش پا افتاده به نظر.
الان بیش از یک دست که مثلا گوگل بخش ترنسلیتش این قابلیت رو داره.
این قابلیت رو داره. این خیلی قدیمی، مثلا شاید اولین برنامه هوشمندی که واسه این نوشتن مربوط به 30-40 سال پیش باشه.
درست.
یه تعداد دیگه این بود که زمینه متن رو تشخیص بده. این متن مربوط به مهندسی مکانیک، مربوط به فرضاً یه نمایشنامه است یا مهندسی کامپیوتر یا پزشکی یا چیز دیگه. این یکم حالا پیچیده‌تر میشه. اینا روش‌های مختلفی ما برای اینا اون موقع وجود داشت. ما درسش رو می‌خوندیم، مقالات قدیمی رو کار می‌کردیم. خود من توی اون دوره تعداد زیادی خوشبختانه مقاله داشتم. من فکر می‌کنم دوره کارشناسی ارشدم 14 تا مقاله ژورنال و کنفرانس داشتم. فکر می‌کنم رکورد دانشگاه پلی‌تکنیک رو شکسته باشم. اغلب کاربردشون در زبان و ادبیات ایرانی بود. من یکی از مقالاتم خیلی ساده بود، برای من خیلی ساده بود، ولی اون موقع خب بدیع بود با توجه به اینکه من زبانهای باستانی رو میدونستم و اینها. یه مقاله خیلی سادم که یه کنفرانسی شد، مقاله کنفرانسی شد، این بود که ما یک اسمی رو به سیستم هوشمند بدیم، به ما بگه ریشه این واژه عربیه یا فارسیه.
آها.
خب فرضاً بهش میگیم اکبر، تشخیص میده که این عربی هست، و میگیم فرض بفرمایید فرزاد، تشخیص میده این فارسی است. با تقریب بالا این کار ساده انجام میشد، ولی خب یه نیاز به یک روش‌های هوش مصنوعی داشت. من یه مقاله با یکی از دانشجوام کار کردم که پایان‌نامه کارشناسیش بود، تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی، این یعنی عنوان اصلی مقاله بود، در ادامهش به کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی. حالا این تیکه دیگه اصطلاح فنی، یعنی یک نام جدید تولید بشه.
بله.
که ریشه ایرانی داشته باشه و هم زیبا باشه هم معنادار. بعد ممکنه یه نفر الان بیاد بگه آقا زیبایی یه چیز شخصیه، هنره،
نسبی هم هست.
نسبی اصلا شما چه جوری داری ادعا میکنی؟ حالا توی اون مقاله چه کار کردیم که ما اینو تونستیم شبیه سازی بکنیم؟ بله. و نظر داورها و کسای دیگر رو تونستیم نظر مثبتشون رو جلب بکنیم. خب این داستان داشت. ببین اینا همه توی وادی زبان و ادبیات فارسی. من اون دوره خود پایان‌نامه خودم در کارشناسی ارشد این بود که یک بیت شعر به سیستم هوشمند بدی بدون اینکه دیتابیسی وجود داشته باشه. پایگاه داده اشعار فارسی توی اون سیستم هوشمند وجود نداره. یه بیت شعر بهش بدی، تشخیص میداد که این از فردوسی هست آیا، 4 تا شاعر، فردوسی، حافظ، مولانا و خیام، به شما با تقریب بسیار بالاتر از انسان،
چون باید نمونه شعر خیام، فردوسی و حافظ داشته باشه.
ببین بله نمونه شعر باید داشته باشه، یعنی ما به اون میگیم نمونه های آموزشی. خب
مثلا در چه حد؟ مثلا چند بیت
فرضاً شما 60,000 بیت شاهنامه داری، همین حدود حالا کمتر توی مثنوی مولانا داری.
بله.
200 بیت حدوداً، البته نظرهای شعرشناسان متفاوته، بعضیا افسوده و الحاقی میدونن بعضیا نه، 200 بیت توی اشعار خیام داری، 6000 خورده ای هم شعر حافظ داری. از هر کدوم اینا ما 100 بیت داریم.
100 بیت.
که آموزش ببین، یعنی 100 بیت شاهنامه رو به طور نسبتا تصادفی بهش دادیم. دیگه از اون به بعد خود شاهنامه رو، اینکه یک بیت از شاهنامه هست یا نیست، با تقریب بالای 99% تشخیص
بعد میداد. مثلا به هوش مصنوعی شما یا به برنامه‌نویسی کردید مشخص کرد که مثلا ردیف چیه، قافیه چیه، سبکای شعری چیا هست، این سبک شعریش اینه.
من از هر یک بیت شعر فکر میکنم درست یادم باشه 64 ویژگی استخراج کردم.
از هر یک
بیت. یعنی یک بیت شعر از 64 مؤلفه با یک بیت دیگه ممکنه تفاوت داشته باشه. یکیش قافیه است که شما فرمودین، یکیش ردیفه که شما فرمودین. خب 64 ویژگی در 3 دسته مختلف ما تقسیم کردیم.
مثلا این شاعر تو اشعارش تلمیح زیاده، این یک جناس بیشتره مثلا.
نه اینا رو نداشتیم، اینا تازه نداشتیم.
یعنی صنایع ادبی اصلا وارد نکرد،
صنایع ادبی نسبتا وارد نشد. یه جایی داریم به نام دیکشنری.
بله.
یعنی اون 100 بیتی که دادیم، یه تعدادی از واژه‌ها تواترش بیشتره توی اون ابیات اون شعر.
اون شاعر
به فرض یادمه برای حافظ واژه جان خیلی پرتکرار بود. برای فردوسی هم بعضی از واژه ها پرتکرارتر بود، مولانا همینجور، خیام همینجور. خیام مثلا می و اینها یادم واژه می زیاد بود توی اشعار خیام.
فردوسی رزم.
بنابراین فرضاً حالا سیستم من اگر یه واژه می ببینه توی بیت شعری، بیشتر گرایش پیدا میکنه سمت خیام، نه اینکه بگه شعر از خیامه. ممکنه
تمرکزش میره به اون سمت.
تمرکزش میره به اون سمت. این 1% شاید بیشتر احتمال بده که خیام است. من به همین ترتیب میخواستم که اگر دکترامو در رشته هوش مصنوعی میخوندم، کاملا عزمم و جذب کرده بودم که عنوان پایان‌نامه‌ام چیزی شبیه به این باشه که کامپیوتر شاعر.
آها،
یعنی کامپیوتر شعر بگه. اون موقع بعضی از دوستان میگفتن مگه میشه؟ کسایی که ادبیات میدونستن میگفتن که آقا شعر یه چیزیه، این صور خیال به فرمایش آقای شفیع کتکنی که من افتخار داشتم یه ترم رفتم سر کلاساشون نشستم برای همین پایان‌نامه، صور خیال مختص انسانه. میگن ماشین اونی که ماشین بگه روح نداره، آقا درست ظاهر شبیه شعر ولی روح نداره. و بعضی دیگه که کامپیوتری بودن که میگفتن اصلا نمیشه. حالا متاسفانه نشد که من اون کار رو انجام بدم.
من میگم میشه
و الان شده فکر میکنم، یعنی همین چت ها و اینها میتونن برای شما اگر بهشون بگی، حالا کمی شاید با اشکال، میتونن این کار رو انجام بدن.
میخوای یه مکسی بکنیم اینجا؟
خب
من قبل از اینکه بیام تو استدیو همین شهاب، خب سیاوش که مثل خیلی روزهای دیگه غیبت کرد و نیومده، نمیدونستم که سیاوش نمیاد. من با یکی از هوش‌های مصنوعی گفتگو کردم و گفتم که من به اتفاق همکارم سیاوش مجریان یک برنامه علمی به نام رادیوم در رادیو جوان هستیم، امروز میهمانی داریم به اسم شهاب، البته من گفتم امین شهاب نگفتم، گفتم اسم شهاب، یه شعری برای من بگو که من تو برنامه هم بخونم، علمی باشه، اسم ما ستم توش باشه. به نظرم برای شروع بد نبود و اون چیزی که
خیلی جالبه
میخوام بخونم و به نظرم مثلا شاید به جن 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه همین هوش مصنوعی بتونه خیلی روانتر باشه. این شعر به این صورت هست: درخشان چو احسان در فضا بیکران، شهاب و سیاوش در رصد کهکشان، ذرات اتم را به نظاره نشستند، اسرار فیزیک را به تماشا شدند، سیاوش به پژوهش در پیوند شیمی، شهاب در افلاک خوشه ای از ستاره است، احسان به دنبال معنی امواج و ذره است، هر سه به کاوش در این ره پهناور، این سه تفنگدار علم در این آسمان، شگفتی های جهان است در دل نهان، پوینده راه دانش و بینش باشید، همچون ستارگان در سپهر علم باشید. شعر نو هم نمیشه گفتش، یه جای قافیه داشته جای شعر نو بود، ولی به نظرم خیلی خوب گفته با توجه به 3-4 جمله‌ای که من بهش گفتم و اولین چیزی که تولید کرد خلق کرده. و
حالا اینی که اگر من درست، حالا گوشم درست کار کرده باشه، این وزنش فعولون 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 فعل بود، درخشان چو احسان
در فضا
فرمودین، آره، و این میشه متقارب مسمن محذوف. اتفاقا وزن شاهنامه همینه، اگر اشتباه نکرده باشم، اگه یه فرصتی داشته باشم وسط برنامه اینو بررسی میکنم خدمتتون میگم. ولی ببینید یک وزنی رو داشته. این کاری بود شبیه به کاری که ما میخواستیم بکنیم. بله. یعنی من میگفتم آقا وزن رو مشخص میکنیم، هر هجایی باید کجا بشینه، واژه هایی که انتخاب میکنیم روی هجا باید بشینه، یک هسته اولیه معمولا یک مصرع، و اون سیستمی که من تو ذهنم داشتم یه مصرع رو به حساب سیستم بدیم و بهش موضوع رو هم بگیم، وزن رو هم بدیم، اون برامون اون شعر بر اون پایه بسازه. یکم محدودتر از این، شما تازه حدود و ثغور براش مشخص نکردین.
بله.
که آقا بر وزن فلان، آره، از نظر عروضی بر فلان وزن باشه،
خیلی کلی. آره.
آره ولی جالب بود. آره
یه فاصله میگیریم، برمیگردیم ادامه گفتگومون رو. یه داستان خیالی هم خواستم که باز بگه هوش مصنوعی. این بار اون قبلی رو من سراغ دیپسیک رفته بودم.
آها.
بعدی رو با چت جی پی تی ازش خواستم که یه داستان کوتاه 250 کلمه‌ای.
بازم ما توش نقش داریم یا نه؟ آزاد.
اینجا من و سیاوش هستیم توش. آه. و برنامه رادیو جوان 250 کلمه‌ای. یه فاصله می‌گیریم، برمیگردیم گفتگو می‌کنیم و تو بخش بعدی این داستان خیلی کوتاه رو هم سعی می‌کنم
بسیار
برای شما شنونده.
بسیار.
تا به حال به این فکر کردید که هوش مصنوعی چگونه میتونه به انسان‌ها کمک کنه؟ یکی از مفاهیم جالب در این زمینه یادگیری تقویتیه. یادگیری تقویتی شاخه‌ای از یادگیری ماشینه که در اون عامل یا همون سیستم هوشمند با انجام کارها و دریافت بازخورد یاد میگیره که چگونه بهترین تصمیم رو بگیره. این بازخورد معمولاً به صورت پاداش یا تنبیهه. برای مثال تصور کنید که یک ربات در حال یادگیری بازی شطرنجه. در ابتدا ربات هیچ دانشی نداره و حرکات رو تصادفی انجام میده. ولی با هر بار بازی ربات متوجه میشه که برخی حرکات منجر به برد میشن و برخی دیگه منجر به باخت. بنابراین ربات سعی میکنه حرکات برد رو تکرار کنه و از حرکات باخت پرهیز کنه. این فرایند مشابه با نحوه یادگیری انسان هاست. ما هم با انجام کارها و دریافت بازخورد یاد میگیریم که چه کارهایی رو انجام بدیم و از چه کارهایی پرهیز کنیم. یادگیری تقویتی در بسیاری از کاربردهای هوش مصنوعی استفاده میشه. به عنوان مثال در بازی‌های ویدیویی، سیستم‌های توصیه‌گر مثل نتفلیکس و حتی در ربات‌های خودران. این مفهوم نشون میده که هوش مصنوعی میتونه مثل یک معلم عمل کنه که با ارائه بازخورد به سیستم‌ها کمک میکنه تا بهتر بشن. این شباهت به فرایند یادگیری انسان‌ها نشون دهنده پتانسیل‌های عظیم هوش مصنوعی در آینده است. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب هوش مصنوعی، ساختار، تفکر و هوش به نویسندگی استوارت راسل. این کتاب با زبانی ساده و مثال‌های کاربردی مفاهیم مختلف هوش مصنوعی رو توضیح میده و به ما کمک میکنه تا درک بهتری از این موضوع داشته باشیم. کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره رو بشناسیم و اگر شما علاقه‌مند به علم و فناوری و آینده هستید، این کتاب به شما توصیه میشه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیو من، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم‌ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بخش دوم پرونده ویژه امروز رو ادامه میدیم و گفتگوی من احسان مهرجو شاید خواهید بود با جناب آقای دکتر امیر شهاب شاه میری، متخصص هوش مصنوعی و پژوهشگر زبان ادبیات فارسی به ویژه ادبیات باستانی. آقای شاه میری، تو این فاصله رو کاغذ داشتی یه چیزا یاداش میگن فعل، یعنی وزن این شعری که دیپسی گفته بود رو
اینو من اومدم مصرع اولش رو البته فقط تو این فرصت کوتاه بررسی کردم. وزن همون متقارب مثمن محذوف است با یه اشتباهی که مرتکب شده، یه هجا اضافه گذاشته، یعنی به جای اینکه فعولون 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 فعل باشه شده فعولون مفاعیلون فعولون فعل. این همون کلمه دره. ببین گفته که درخشان چو احسان در فضا بیکران، روی در مردون سکه ای رو اگر میشد فرزند درخشان چو احسان و فضا بیکران، کاملا وزن شاهنامه بود، متقارب مثمن محض. این ایرادیه که هنوز داره و من یکی از تفریحاتم این روزها این هستش که با یکی از این ابزارهای هوش مصنوعی بحث میکنم و بهش ثابت میکنم که اشتباه داری میکنی. بعد یه جای طنزی دیدم تو شبکه‌های اجتماعی میگفت چرا ایرانی ها اینقدر دوست دارن ثابت کنن به هوش مصنوعی که اشتباه میکنه. دیدم خودم هم اینطوریم، بعد فکر کردم چرا ماها اینطوریم، مخصوصا تو حوزه زبان و ادبیات فارسی. من خودم هی دارم سعی میکنم بهش القا کنم که آقا اینت اشتباه است، بعدم ازشون میپرسم، حالا اینا جالبه با هم دیگه فرق دارن، برفرض میپرسیدم آیا اینی که من با تو بحث کردم و آخر سر پذیرفتی که اشتباه کردی و من درست میگم، حالا باعث شد یاد بگیری از این به بعد کسی دیگه ای بپرسه شما پاسخ درست رو بهش میدی؟ هر سه تا جواب متفاوتی دادن. کاپایلت گفتش که نه، من حافظه خاصی ندارم، دوباره هم همینو ازم بپرسی، اگر گفتگومونو پاک کنی دوباره همینو بهت میگم، ولی گفتگوی شخصی من با تو میتونه که از این به بعد مبتنی بر این باشه. ولی اگر اشتباه نکنم، جمنای به من گفت بله من یه چیزایی از این یاد گرفتم و یه جایی ثبت میکنم، حالا نمیدونم راست گفته یا راست نگفته، این هم خودش یه بحثیه که آیا ادعایی که هوش مصنوعی میکنه درست یا نه. اما چرا ایرانی ها دوست دارن تو حوزه ادبیات فارسی ثابت کنن چتای هوشمند اشتباه میکنن؟ من دیدم واسه چی خودم، و من خیلی منتظر آینده هوش مصنوعی ام که این اشتباهشو برطرف کنه. یک سوال ساده ای رو من میپرسیدم از هوش مصنوعی که 10 شاعر برتر دنیا رو واسه من نامه بر. در طول زمانم اینا فرق میکنه، یعنی همین سوالو دو بار از یه ابزار هوشمند بپرسی ممکنه جوابش متفاوت باشه. توی اینها معمولا نام 3 نفر معمولا میومد، فردوسی، حافظ، مولانا و حافظ. خب بعد کسایی می اومد که اصلا شعر نگفتن، یعنی فرضاً شکسپیر شاعر که نبوده، که نویسنده بی نظیر بوده، ذهن باز، اون ادبیاتی که خلق کرده رکن ادبیات اروپا و به ویژه انگلستانه، یعنی نفر اول انگلستانه در ادبیات و یکی از چهار رکن ادبیات اروپاست و همینطور جهان. چیزی که به ما داده همه دنیا ازش لذت بردن استفاده کردن، ولی شاعر نیست. اگر میخوای از جنبه شعر بررسی کنی، اصلا اون با شعرهای ایرانی در رتبه 100 هم شاید قرار نگیره از نظر عروض و قافیه. ببینیم، ما یه محتوا داریم، هر هنری یه قالب داره و یه فرم داره و یه محتوا. خب از نظر محتوا میتونی بگی آقا کار شکسپیر بالاست یا کار فردوسی یا کار نمیدونم هر نویسنده بزرگ دیگه، گوته یا هومر یا شخص